خانم سلام. ببین یه سوال، شاغلین یا خونه دار؟
خانه دار.
بیمه ندارین؟
بیمه تامین اجتماعی نه، ولی خیش فرما خودمون واریز میکنیم.
خودتون خیش فرما؟
بله.
میتونم بپرسم ماهی چقدر ریزای هر نفر؟
برای همسرم واریز میکنیم یک و خورده ای، یک و فکر کنم 400-500،
یعنی هر نفر دوربر
400 تومن بشه.
اگه قرار باشه دولت یه مشوقی رو بده که دیگرون هم حالا بیان توی این تر و کسی که بیمه ندارن خودشون رو بیمه کنن، باید چه مشوقی رو بده؟
اون امنیت باشه که یعنی طرف میخواد بازنشسته بشه این پولو داره میریزه، اون امنیت رو داشته باشه که حالا اون وچی که قرار دریافت کنه به چربه به قول معروف به این چیزی که داره الان واریز میکنه. چون یه حالتیه که بعد از یه مدت این پرداخت بیمهه، وقتی خودت داری واریز میکنی بعد از یه مدت شاید یه ذهنیتی بیاره که یه کار بیفایده است. یعنی اون حالت باشه که این حس رو برطرف کنه، طرف خودش رو که خب من دارم اینو ماه به ماه پرداخت کنم، تهش قرار حداقل بگیرم
حق بیمه هم بیاره پایین. مثلا ماهی ماهی چقدر ما میدادیم موقع؟ ماهی
800
مثلا، الان ماهی 500 اوکیه، چون دیگه بیمه اسمش به خودشه، چیزی باشه که راحت باشی، نه بخواه عذاب بخواه بکشی فکرت مشغولی باشه پرداختی داشته باشی.
من یه موضوع دیگرم بگم که مثلا اینی که ما داریم خودمون پرداخت میکنیم، اگر همسر من مثلا یه موقع کارفرما بهش بگه که حالا سر کار نباش، اون مدتی که میخواد دنبال کار جدید بگرده و شغل جدید پیدا کنه، عملا هیچ حقوق و بیمه بیکاری نداریم ما. که مثلا بگیم که آقا مثلا بیمه بیکاری یه درآمد یه دریافتی داریم، میتونیم با خیال راحت دنبال اون شغلی که میخواد بگرده.
پس از خیشورمایی شما نه بیمه کاری دارین نه بحث حقوق خوب و حالا قابل قبول
بازنشستگی.
اگه این دوتا رو داشته باشه براتون جذاب.
آره آره مطمئن. و اینکه مبلغشو گفتیم که پایین تر باشه که اون حس اینکه یه کار بیهوده داری انجام میدی اون سراغت نیاد.
خیلی متشکرم. از شما ممنونم.
خواهش می‌کنم.
درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه روزی نو. اینم گپ امروزمون بود. بخش دوم گزارش رو با هم شنیدید و تجربه‌هایی که از بیمه خیشفرما داشتن. خب همچنان برای موجه فم ردیف 98 با ادامه برنامه همراه ما باشید.
فکر نمی کردم دیدنت میشه آرزو برام، یه نمه بارو میزنه هرچی خاطرت میاد. اون روزا چی شد؟ باش یکی اون روزا رو پس میداد. اون کجای این شهری؟ چرا بچه شدی؟ چرا با هم قهری؟ به تا نمیادش این همه بیرحمی؟ چرا حال منو دیگه نمیفهمی؟ بگو کجای این شهری؟ چرا بچه شدی؟ چرا با هم قهری؟ به تا نمیادش این همه بیرحمی؟ چرا حال منو دیگه نمیفهمی؟
صبح خیر هموطنان عزیزم. 33 دقیقه از 7 صبح گذشته. ممنونم که با ما هستید. ما هر روز در روزی نو موضوعاتی رو مطرح میکنیم، شما پیامک میزنید، تلفن میزنید، با هم بحث میکنیم راجع بهش و نهایتا یک گفتگو. چند روزیه که حالا مطالبات مردم توی برنامه های مختلف رادیو اقتصاد اینه که در خصوص بحث نان صحبت بشه و افزایش قیمت نان مشخصا در تهران که این اتفاق افتاده و توی برخی از شهرها که نان گران شده، گرچه همیشه اعلام میشه که این گران فروشی اگر بدون مصوبه باشه تخلفه، ولی عملا در کف بازار این اتفاق افتاده. آقای خیرخواب بریم سراغ
گفتگو. اشاره که شما دارید چند تا اتفاق رو مشاهده شدیم. یکی اینکه قیمت گندم افزایش پیدا کرد، قیمت آرد میدونی که در دو نوع یارانه‌ای و غیر یارانه ایست، در بخش آرد صنف و صنعت قیمت گندم هم توی گفتم از 12,000 تومان زارن به 22,000 تومان رسیده، توی این گزارشان بود. آرد یارانه ای احتمال حذف نوع یکش هست که عددش حالا میپرسیم فکر کنم 600,000 تومان هست، میخواد بالاتر بره. ولی رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران از دولت، استانداری ها و کارگروه های مربوطه خواسته که هرچی زودتر قیمت تازه نان رو اعلام بکنن. چرا این موضوع اتفاق افتاده؟ هزینه های بیمه کارگری و جانبی نانوایان در طی چند ماه گذشته حدود 100% افزایش قیمت داشته.
مثلا میگن تهران یا شهرهای بزرگ یه بخش عمدهش به خاطر کرایه و اجاره مغازه و ملکه.
دقیقاً این ناموزنی ها که یه جاهایی شاید برمیگرده به مراکز متعدد تصمیم گیری که نمیتونه اینها رو ترازو بکنه دیگه. از جمله ما بپذیریم دیگه، ما در شهرها مدیریت واحد شهری نداریم که شهرداری رو به یه عنوان میشناسیم در یه جایی میخواد دخالت کنه میگیم چرا. یعنی دستگاه‌های متعدد خودشون رو مسئول متولی همه چیز میدونن و گاهی هم در حوزه خودشون با مسئله روبرو هستن. ولی به هر حال آنچه که تولید کنندگان نان سنتی این روزها مطرح کردن افزایش 100% رو میخواد. ببینیم که داستان چیست و کار به کجا خواهد رسید. آقای رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، بیشتر به ما خواهند گفت. سلام، صبح بخیر.
سلام آقای رستگار.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و مردم عزیز و ملت عزیزم در خدمت شما.
متشکرم. من اون چه که در میانه خبرها کم و بیش دیدم بیان کردم، هرچند گفته شده که هنوز قیمت نان در تهران افزایش پیدا نکرده، ما افزایش هایی رو گوش و کنار داریم و میشنویم، تجربه هم کردیم، ولی توی خبرها میگه نه هنوز تصمیم گرفته نشده. موضوع چیه؟ بیشتر میفرمایید و روشن و شفاف شنوندگان آگاه بشن.
خیلی ممنونم از برنامه‌تون. ببینید، همونطور که اشاره فرمودید به بعضی از موضوعات مهم در برحال بحث قیمت تمام شده نان، حقیقت همین که موضوع نان چون حساسیت کلی و ملی روش وجود داره و به هر حال همه مردم ما متأثر از این تغییر قیمت میشن تو بحث اقتصادی، خب یک مقدار تصمیم گیری راجع به این موضوع نیاز به هم دقت بیشتری داره، همین که به هر حال باید تمام جوانبش رو بسنجن. واقعیت همینه که هزینه در شهرهای بزرگ و هزینه در شهرهای کوچک متفاوته، یعنی واقعا برای یک واحد صنفی و کسبی در هر صنفی میخواد بشه، در کلان شهری مثل تهران، ما حتی در جنوب شهر تهران و شمال شهر تهران حقیقتا هزینه های زندگی و هزینه های در حال برای انجام
اصطلاحا بهش میگن هزینه های تامین
خرید یک محل مطمئن. بله. مقدمه میخواستم عرض بکنم که حقیقتا برای موضوع نان تصمیم گیری هایی که شده، یعنی برنامه ریزی هایی که شده، دولت و همه اقشار، یعنی اون اقشار حاکمیتی به دنبال اینه که یک فکری به حال اون قشر آسیب پذیر کرده باشن، یعنی که اگه بخوان قیمت رو گرون بکنن، حالا مثلا قیمت گرون میگم نه که قیمت همینطور گرون شده باشه به دلیل حالا تورم، به دلایل مختلف، اینها نیاز به تایید مراکز مختلف حاکمیتی داره.
اقتصاد یعنی... کشور. آقای رستگار، شما چون رئیس اتاق اصناف هستید کاملا با این موارد آشنایید. یه خزینه یه تمام شده است که از محل شفافیت فعالیت های اقتصادی قابل اثباته. اجاره اجاره نامه داره، بیمه لیست و صورت بیمه داره، کرایه داره بارنامه و این موارد هست، کارگر حقوقش طبق قرارداد کار، یعنی آب و برق و گاز هم که همه داره لیست و فهرستن. بنابراین اینجا فقط میمونه اون خزینه یه پخت و پزی که نانوا داره انجام میده که اون هم نظام صنفی تعیین میکنه. چرا این شفافیت رو باور نمیکنیم؟
ببینید، اتحادیه‌های ما، اتحادیه‌هایی که ملزم هستن که نرخ اعلام بکنن، خب اینها بر اساس قانون باید همه سال نرخ تمام شده خدماتی و تولید بالاشون رو اعلام بکنن. نانواهای ما هم ابتدای هر سال این کار انجام میدن، منتهی چون در بحث آرد و نان دولت سوبسیدی به اصطلاح اعلام میکنه و به اصطلاح اعمال میکنه، این باعث شده که نتونن یک به اصطلاح تصمیم قطعی رو بگیرن. یعنی
خب از نظر اقتصاد نه
این دوره نیستا، یعنی شما ادوار قبل هم دولت های مختلف به سختی قیمت نان رو تغییر میدادن، بعد دلیلش هم این بود که مردم دچار مشکل نشه.
خب باشه، اشکال نداره. الان فرض کنید قیمت، مگر الان راجع به بنزین ما داریم قیمت تمام شده یا قیمت تجاری
واقعی؟
آره قیمت واقعی. بس اصلا بس در ایران مثلا رفتن و تطبیق با قیمت های بین المللی نیست، بس بر سر قیمت تمام شده است. قیمت تمام شده دیگه قابل کتمان نیستش. فرض کنید که آرد رو الان اینجا گفته شده که 960,000 تومان، ببخشید 660,000 تومان، قراره بشه که این حدود 900,000 تومان. این یه امر بدیهی است. تا روزی که 670,000 تومان که قیمتش روشنه، اون روز که میشه 900 تومان هم قیمت تحت تاثیر این یک تغییر جزئی خواهد داشت. این تنظیمگری چرا اینقدر تفسیر برداره؟
ببینید واقعیت همینه که مثلا شما بنزین هم که مثال میزنید یا مثال دارید یا مثال میزنن، بنزین و آرد دولت سوبسید ویژه داره روش میده. یعنی که
من قبول دارم اصلا ببینید ما دو تا موضوع رو بپذیریم،
تخلفات در این حوزه، قاچاق در این حوزه و اینی که اسراف در این حوزه واقعا خیلی زیاده. شما اگر بخواید آماری بگیرید، شاید در کل دنیا بیشترین به اصطلاح اسراف در بحث نان و کشور ما داره. خب ببین همین دلایلی که سوبسیدی روش داده میشه، من دلیل رو عرض میکنم، یعنی یارانه ای که دولت در آرد میده، خب این حساسیت هم وجود داره که باید حتما قیمتی رو که دولت اعلام میکنه انجام بشه.
خب آخه دولت هزینه کارگری رو اعلام میکنه
با اون قیمتی که باید واقعا دست مردم برسه این کالا متفاوته. یعنی یک مقدار توی این موضوع تصمیم گیری سخت شده.
فکر میکنید که تصمیم تازه گرفته بشه چون اینجا رئیس کارگور آردنان هم خواسته؟
من به صورت کلی پیشنهاد ما این بوده و پیشنهاد در حال کارشناسای حتی دولتی هم این بوده که باید به سمتی بریم که قیمت آرد، یعنی قیمت نان، به صورت واقعی بشه و یارانش هم به مردم بدن. یعنی این بهترین راهه. حالا با چه سیستم و مکانیزمی بخواد بشه، خب اونا دیگه باید برنامه‌ریزی بکنن. ببینید الان خیلی از به اصطلاح مناطق در شرف این هستن که قیمت آرد رو به صورت آزاد بکنن،
یعنی تک نرخه بشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم.
این اتفاق به مرور زمان تدریجی باید بیفته. ما هیچ چاره دیگه نداریم، ولی به زودی همون قیمت هایی هم که ما به دنبالش هستیم و مردم هم میخوام مطلع بشن، انشالله به زودی قراره که به صورت رسمی اعلام بشه.
متشکرم از شما رئیس اتاق اصناف ایران آقای رستگار، روز خوبی داشته باشید.
ممنونیم، روز بخیر.
خدا نگهدار.
عاشقان بر جاودان، خورشید زرین خراسان، خراسان.
روزی نو رو آغاز کردم برای تلاشی دوباره.
ببین صبح اومده باز میدرخشه، خورشید سر بوم به دنیا نور خوشبختی میبخشه. چشمای معصوم، چشمای معصوم.
روزی نو رو آغاز کردم برای حرکت و پویایی. از سر گرفتم امروزم را تا از خان نعمتهای بیشمارت به دنبال روزی نو باشم.
دوباره حرکت از ما، خدایا برکت از نو، یا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو. دوباره حرکت از ما، خدایا برکت از نو، یا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو. بیا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو.
صبح خیر هموطنان عزیزم، بریم سراغ گفتگوی اصلی برنامه که امروز راجع به بحث بیمه خیشفرما صحبت کردیم. امروز روز بهسیستی و تامین اجتماعی هست و چالش‌های بیمه مشاغل آزاد و خیشفرما. اینکه حالا خیلی از صحبت‌هایی که دوستانمون داشتن افزایش کیفیت خدمات درمانی و بازنشستگی بود در بیمه خیشفرما، هزینه بالای حق بیمه بود و طراحی بیمه های تخصصی که میتونه همه اینها جنبه های تشویقی داشته باشه و جذاب برای اینکه حالا به این سمت و سو بیشتر حرکت کنیم. آقای خیرخواه بریم سراغ گفتگو، سوالات مردم هم خیلی زیاده.
بله، خیلی ها میپرسن که بیمه خیشفرما در ایران با دیگر کشورها چه تفاوتهایی داره و آیا با بیمه اجباری تراز هست، یعنی اگر که شما حق بیمه رو خودتون به عنوان صاحب شغلی بپردازید میتونید از خدماتش استفاده بکنید. بانوان میپرسن که حمایت‌های بیمه در دوران بارداری چیست. افراد میپرسن که در دوره‌ای که دچار حادثه میشیم میتونیم از چه مزایایی استفاده کنیم. این تفاوت‌هایی که بین بیمه شدگان اجباری توسط کارفرمایان در واحدهای مختلف که حالا قانون الزام کرده با شاغلین خیشفرما، اینا سوالات مهمی است که بسیاری میگن که آنچه که باید باشه نیست. ما در روز بهزیستی و تامین اجتماعی هم هستیم با گرامدش این روز با رئیس اداره بیمه مشاور آزاد بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی صحبت میکنیم. آقای ملکی سلام و روز شما بخیر.
سلام آقای ملکی.
سلام، وقتتون بخیر. یه سلامی هم عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترمتون. تبریک میگم هفته تامین اجتماعی و روز تامین اجتماعی رو به خانواده بزرگ بیمه شدگان سازمان در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. یه قدری اگر ممکنه بلندتر و اگر ممکنه تلفن رو نزدیکتر بگیرین که صدای واضحی رو شنوندگان بشنون. از اینجا شروع کنم که راجع به هزینه بالای حق بیمه بسیار گله میشنویم، اعلام میکنن موارد مختلف، اگه دستشون برسه به ما هم پیام میدن، میگن خود این شده یک مانعی که آدم احساس میکنه که تمایلی نداره بیمه بشه، اگه بیمه میشه خرسند نمیشه. پاسخی برای این هست؟
عرضم خدمتتون، حق بیمه های در واقع بیمه های با ماهیت اختیاری، خب در واقع تابعی از دستمزدیه که هر سال توسط شورای عالی کار در واقع مصوب میشه. بسته به اون نوع قرارداد و نرخی رو که دارن قرارداد میبندن که در ادامه صحبت عرض میکنم خدمتتون، اون دستمزد تعیین میشه و اون حق بیمه ای که باید پرداخت بکنه در واقع اون محاسباتش انجام میشه. به طور مثال بخوام عرض کنم خدمتتون، من چون مصاحبتون داشتم از اول صبح گوش میکردم، یعنی دغدغه مردم رو کامل متوجه شدم چه مواردی هست. خانمای خانه‌داری که الان قرارداد میبندن تحت عنوان بیمه زنان خانه‌دار که یکی از زیر مجموعه‌های بیمه مشغول آزاد هستش، در واقع سه تا نرخ داره، 12%، 14% و 18%، که نرخ 12 ما صرفا تعهد بازنشستگی رو شامل میشه، 14% بازنشستگی و فوت، 18% بازنشستگی فوت و از کار افتادگی. تصور بفرمایید در سال 404 که حداقل دستمزد در واقع ابلاغ شد توسط شورای کار 10,300,000 تقریبا، اگر خانمی نرخ 18% انتخاب کرده باشه، ما طبق قانون مکلفیم 18% اون حداقل دستمزدی رو که در واقع تعیین شده رو ما از ایشون بابت حق بیمه وصول کنیم و در واقع سازمان از خودش اینجا مخیر به تعیین دستمزد نیست. ما در واقع نرخی که توی قانون پیش بینی شده رو مجبوریم به واسطه اون از اون دستمزد محاسبهش بکنیم و به عنوان حق بیمه وصول بکنیم.
خب آنچه که در این باره مطرحه خدمات، بذارید از این عبور نکنم یه بار دیگه بپرسم، آنچه که الان شما اشاره میکنید ممکن هستش که فردی بتونه سطح دستمزد بالاتری رو انتخاب بکنه یا حتما طبق جدولی که راجع به مشاغل تعیین میشه فقط تابع اینه و جز این نه؟
بحث دستمزدی یک محاسبات اکتوریال داره در سازمان تامین اجتماعی که در کل دنیا هم مرسوم هست.
فارسیش چی میشه؟
محاسبات بیمه‌ای داره این موضوع. یعنی این که ما باید در واقع نگاه بکنیم ببینیم اون شخصی که امروز میخواد قرارداد ببنده تو چه رنج سنی هستش، خانم هست یا آقا هست، و در واقع چقدر سابقه بیمه قبلی داره که چقدر مونده به بازنشستگیش. بحث محاسبات اینجاست که به لحاظ اصول محاسباتی نباید ما به یه شخصی که نزدیک بازنشستگیشه مثلا 28 سال حداقل دستمزد پرداخت کرده، من 2 سال آخر به چه اجازه بدم سقف دستمزد رو پرداخت بکنه که بعد بتونه یک مستمری بالایی بگیره. این اصلا از قاعده انصاف هم بدوره. یک جدولی طراحی شده که با توجه به سن و سابقه در واقع قبلی اون شخص و جنسیتش بهش این اجازه رو میدیم بین حداقل تا حد اکثر دستمزد انتخاب بکنه. طبیعتا تمامی افراد زیر 50 سال با سابقه های قاعدتا کمتر از حدود مثلا 10 سال سابقه قبلی انتخاب دستمزدشون تا نزدیک به سقف هم امکان پذیر هست و این بسته به انتخاب خودشون هست. در صورت تمایل خودشونه که اون دستمزد انتخاب میکنه.
الان بیمه شدگان خیشفرما چه خدماتی رو دریافت میکنن و آیا اساسا میتونه که یک نوع عدالت اجتماعی رو بین بیمه شدگان تامین اجتماعی فراهم بکنه؟
بله، یه بار دیگه چون اول صحبت هم عرض کردم، بسته به نرخ انتخابی موضوع قراردادشون که در واقع در اختیار خودشون هست اون تعهد شامل حالشون میشه. ما در سازمان تامین اجتماعی 3 تا تعهد اصلی بلند مدت داریم که بازنشستگی، تعهد فوت که در واقع برای بحث بازماندگانه، و تعهد از کار افتادگی. در بیمه اختیاری ما که نرخش 27%، ما این 3 تعهدی که داریم، تعهد درمان هم روی این موضوع هست، ولی خب 27% در واقع اون دستمزدی که انتخاب میشه به عنوان حق بیمه انتخاب میشه. ولی برای بیمه های مشاغل آزاد و زنان خانه‌دار و دانشجویان که 3 نرخ متفاوت داریم، 12 14 18 تعهداتش اونجا دیگه در واقع خورد میشه. هر 3 تایشون تعهد بازنشستگی رو دارن 14% فوت هم داره، 18% از کار افتادگی هم علاوه بر اون دو تعهد دیگه شامل حالشون میشه. این تعهدات بلند مدته. تو بحثای درمانی در بیمه مشاغل آزاد، زن خانه‌دار، دانشجویان، بحث انتخاب حمایت درمان اختیاریه. یعنی شما میتونید یه قراردادی رو منعقد بکنید، بگید من درمان رو نمیخوام. خانومی که همسرشون در واقع بیمه پرداز اجباری هستن میتونن به واسطه همسرشون در واقع حمایت درمان سازمان رو داشته باشن و موضوع قراردادشون بدون درمان باشه، هزینه هم بابت درمان پرداخت نمیکنن. اگر نه خودشون تنها هستن، چون بیمه زنان خانه‌دار صرفا شرط تأهل نداره، خانمای مجرد هم میتونن قرارداد رو ببندن، عرضم خدمتتون که میتونن درمانم انتخاب بکنن، هزینه جداگانه‌ای باید پرداخت بکنن بابتون و از خدمات درمانی سازمان بهره مند
میشن. معمولا چقدر این هزینه؟
به عنوان سرانه درمان وصول میشه در سال 404 235800 تومان در به ازای هر ماه برای هر نفر هست، علاوه بر اون حق بیمه ای که بابت اون سه تا تعهد اصلی پرداخت
میکنه. عملا یعنی اعداد همینطور اعداد بالایی خواهد رفت. بعد از نظر بازنشستگی چطور؟ اینو چه امتیازی خواهن گرفت؟
موضوع بازنشستگی همه یه بیمه شدگان سازمان مشابه هم دیگه هست. خیلی ساده بخوام عرض کنم خدمتتون، اگر ما همه بیمه شدهای سازمان رو مثلا بگیم قراردادشون رو دارن روی 4 برابر حداقل می‌بندن. مثلا یه خانم خانه‌داری اومده امروز میگه آقا من می‌خوام با 4 برابر حداقل قرارداد ببندم. من این ضریب در واقع نسبت به حداقلش که عدد 4 هست تا زمان بازنشستگیش اگر همه حق بیمه‌اش رو تو موعد پرداخت بکنه براش حفظ می‌کنم. طبیعتاً زمانی هم که بازنشسته میشن 4 برابر حداقل درآمد سال بازنشستگی به عنوان مستمری به ایشون پرداخت میشه، علاوه بر یک سری مزایای جنبی که حالا در احکام مستمری لحاظ میشه. کسی که حداقل سال بازنشستگی رو میگیره.
خب بریم سراغ پیمک ها
تا فرصت داریم. آره
آره خیلی پیمک داریم آقای ملکی. بله. من میخوام اینا رو دونه دونه جواب بدید که مردم بدون پاسخ نمونن. 937-44-66 گفته چرا بیمه خیش فرمان پوششی از کار افتادگی یا بیکاری نداره؟ آیا امکان داره حق بیمه بر اساس درآمد واقعی محاسبه بشه نه یک عدد ثابت؟ و گفتن توی بیمه خیش فرمان خدمات تکمیلی درمانی هم میشه اضافه کرد؟
آرزم خدمتتون تو قسمت اول این سوال که راجع به بیمه بیکاری و از کار افتادگی صحبت کردن، موضوع از کار افتادگی در بیمه اختیاری که نرخش 27% اصلا پوشش داده میشه، اون اصلا بحث درش نیست. در بیمه مشاغل آزاد در صورتی که موقع قرارداد نرخ کامل ما 18% رو انتخاب بکنن، بحث از کار افتادگی پوشش داده میشه. نرخ 14 و 12 ما این پوشش رو نداده. این خود قانونه در واقع، و اینکه این در زمان انعقاد قرارداد تکلیفی هم ما نمیذاریم به دوش بیمه شده، صرفا در زمان انعقاد قرارداد یک معاینات بعد به در واقع بیمه پردازی انجام میدیم و در صورتی که حالا بیمه شده از کار افتادگی کلی نباشه در زمان انعقاد قرارداد میتونه نرخ 18 انتخاب کنه و از کار افتادگی ناشی از در واقع شغل مورد قراردادش اینجا پوشش داده میشه. کسی که با شغل تراشکاری قرارداد میبنده در صورتی که در همون شغل تراشکاریش حادثه‌ای ببینه، ما بررسی میکنیم اون موضوع رو و از کار افتادگی اونجا بهش پوشش میدیم. بحث بیمه بیکاری رو که من دیدم خیلی از در واقع سوالایی که مطرح شده از اول پوش می‌کردم. ببینید بیمه بیکاری طبق قانون به مشمولین قانون کار پرداخت میشه. این بیمه های اختیاری مشمول قانون کار نیستن. خیلی سادهش میشه که این بیمه های اختیاری کارفرما ندارن، خودشون کارفرمای خودشونن. به طور خیلی ساده بخوام خدمتتون عرض کنم، بیمه بیکاری میگه شخصی جایی داره کار میکنه به واسطه حالا اینکه حالا عدم تمدید قرارداد، عدم نیازی، حالا شرایط خاص، از اون شغل منفک میشه. قانون اومده اینجا این اختیار رو داده به سازمان تامین اجتماعی در زمانی که حالا اون شخص بیکار هست، به جای کارفرما به ایشون در واقع حقوقی رو پرداخت بکنه تا ایشون مجددا به شغل در واقع دیگری منتقل بشن. در بیمه های اختیاری کارفرمایی وجود نداره، مشمول قانون کار نیستن، طبیعتاً نمیتونیم هم این تعهد رو به ایشون پرداخت بکنیم. همین توضیح بیمه بیکاری در خصوص بحث بارداری هم هست برای خانم ها. اینم دیدم سوالایی هم هست، اون هم در واقع صرفا به مشمولین قانون کار پرداخت میشه و به جای کارفرما سازمان در اون دوره‌ای که حالا الان 9 ماه هست در واقع مزد اون شخص رو پرداخت.
بسیار خوب. بعد اینکه عددش بر اساس درآمد تعیین شه؟
درآمدم الان عرض کردم در اختیار خود بیمه شده هستش، یعنی با توجه به اون 3 تا آیتم سن بیمه شده در زمان انعقاد قرارداد، سابقه قبلیش و جنسیتش، تعیین دستمزد در اختیار خودشه و غالب بیمه شده های ما این اختیار رو دارن به این حداقل تا حداکثر پرداخت کنن. بحث اینجا چون وقتی حق در واقع دستمزد بالاتری رو انتخاب انتخاب بکنم، باید حق بیمه بیشتری پرداخت بکنم، بیشتر تمایل به سمت حداقل میره که این اصلا مورد در واقع توصیه سازمان هم نیست. چون در زمان بازنشستگی اگر میخوان از تعهدات بیشتری برخوردار بشن به جهت میزان مستمری دریافتی، خب طبیعتا باید اینجا هم قراردادشون رو در سطح بالاتری انتخاب بکنن. محدودیتی از این حیث براشون وجود
نداره. بعد این موضوعی که ما خیلی پیامک داشتیم، میفرمایین که برنامه رو شنفتین، حتما بس. میدونید رانندگان عزیز خیلی پیامک زدن برای ما که این حق پرداخت خیلی براشون گرونه.
بیمه رانندگان یک موضوع جدایی از بیمه رفت مشاغل آزاد اختیاری، اصلا قانون خودشو داره. فقط یه توضیح کلی بدم، بنده مسئول این قسمت نیستم، ولی به طور کلی بخوام بگم خدمتتون، نرخ بیمه رانندگان 27% بیمه اجتماعی و به نوعی اجباری هم هستش. صرفا تعهد بیمه بیکاری رو نداره، همه تعهدات سازمان شامل میشه. 13.5% از اون 27% نرخش کمک دولت داره و اینکه در ذات 13.5% حداقل دستمزد کمک داره، ممکنه راننده دستمزدش بالاتر باشه، دولت صرفا 13.5 روی حداقل کمک میده و از این حیث مشکلی ندارن، یعنی اتفاقا حق بیمهشون با کمک داره برداخت میشه.
خب ولی به همچنان براشون گرون هست. شما خیلی پیمک داشتیم راجع به این موضوع.
بیمه نمیشن دیگه. آره. چون برخی از آمارا داره میگه 11 میلیون نفر در ایران بیمه نیستن و این عدد بزرگیه. نه؟ خب
بله عدد بزرگی هست، ولی ما چون در واقع مجری قانون هستیم، قانونگذار نیستیم. یه توضیح کلی بدم خدمتتون، بیمه شده به دو شکل میتونن در واقع افراد عادی بیمه بشن، یا جایی طرف کار میکنه، خب مشمول قانون کار هستش، اونجا کارفرماش مکلف بیمه‌اش برداخت کنه، در اصطلاح عامیانه بهش میگیم بیمه اجباری، یا این در واقع عوامل براش مترادف نیست، خودش میاد خودش رو بیمه میکنه، حالا تحت عنوان بیمه اختیاری یا مشاغل آزاد. ما حالت سومی نداریم برای این گزینه ها، یعنی در قانون هم پیش بینی نشده. این افرادی هم که میفرمایید 10-11 میلیون بیمه نیستن، زمینه بیمه پردازیشون مهیا هست، خودشون تمایل ندارن و صرفاً شاید حالا به دلایلی
شرایطشو ندارن دیگه. بالاخره آقای ملکی، ما زمانمون تموم شد، من خواهش میکنم 20-30 ثانیه این سوال هم پاسخ بدید. گفتن که میخواستم بدونم آیا در بیمه خیش فرما امکان تغییر نرخ بیمه در طول سال وجود داره، مثلا اگه شرایط مالیمون بهتر یا بدتر شد.
بله هم تغییر نرخ امکان پذیر است، هم تغییر دستمزد مبنای قرارداد.
بسیار عالی. خوب. آقای ملکی متشکرم. بحث ما تموم نمیشه ها، روزهای آتی حتما مزاحمتون میشه. متشکرم از شما. روز بخیر. خدا نگهدارتون. آقای خیرخواه متشکرم. مردم ممنون ما رو شنفتین. فردا هستیم ما 6:05 صبح. خدافظ. جان من ایران خانه خوبان، گوهر تابنده در آینه دوران، ما همه فرزند و تو مادر، ای ایران ما همه آرش تو دمادر، جان 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 ماه دل افروز منی، ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی، ایران ایران مهر تو در جان و دل من، ای میهن کیست که دل داده به میهن، من به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم، ایران ایران ایران
آخ وقت باشه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
صبحتون به خیر و نیکی. امیدوارم هر جا هستین سالم و تندرست باشید، لحظات خوبی رو سپری کنید و امروز هم در کسب و کار و زندگیتون موفق باشید. آنچه میشنوید رادیو اقتصاد هست، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، و شما میتونید از طریق تارنمای رادیو اقتصاد ir اطلاعات برنامه‌هایی که از این شبکه پخش میشه رو ببینید و همچنین بازپخش برنامه‌ها رو هم از طریق همین تارنما شنونده باشید. نظر، پیشنهاد، ایده یا انتقادی اگر دارید با شماره 162 روابط عمومی